اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. لیلا حبیب عزیزی هستم با تقدیم اخبار و گزارش‌های شامگاهی مورخ 4 ماه دسامبر سال 2021 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکار ما قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. تام سویست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، امروز شنبه از فرمان اخیر ملا هبت الله رهبر طالبان در خصوص حقوق زنان استقبال کرده است. آقای وست در یک پیام توییتر نگاشته است که از فرمان روز جمعه در خصوص حق زنان برای تعیین اینکه آیا و با چه کسی ازدواج میکنند استقبال میکند. اما نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان تاکید کرده که در این حال کارهای زیادی برای تضمین حقوق زنان در هر بخش جامعه افغانستان به شمول مکاتب، محل کار، سیاست و رسانه ها نیاز می باشد. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان روز جمعه 3 دسامبر دستور داد تا برای تحقق حقوق زنان از جمله حق ازدواج اقدامات جدی روی دست گرفته شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که کشورش در کنار سایر کشورهای اروپایی روی تشکیل یک ماموریت مشترک دیپلماتیک در افغانستان کار میکند. رئیس جمهور فرانسه امروز شنبه در آخرین روز سفر دروزش به خلیج با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی دیدار کرده و بر علاوه برنامه هسته ای ایران روی بحرانهای متعدد در لبنان و جنگ روان در یمن بحث کردند. آقای مکرون امروز شنبه قبل از آن که به عربستان سعودی برود در قطر گفت که پاریس نخست درباره یک سازمان فکر میکند که چندین کشور اروپایی را تحت شرایط که هنوز مشخص نیست به ویژه در بخش امنیت دخیل سازد.
مفکوره داشتن یک ساحه مشترک در چندین کشور اروپایی جایی که سفیرها و شارژ دافرهای ما بتوانند حضور داشته باشند، جایی که یادآوری میکنم تعامل است که متفاوت از برسمیت شناختن سیاسی و گفتگوهای سیاسی با طالبان است. چون کشورهای زیاده هستند که سفیرها و نمایندگان ما در آنجا حضور دارند، اما هنوز سیستم سیاسی و رژیم آنان را به رسمیت نشناخته ایم.
رئیس جمهور فرانسه در خصوص تمویل دهشت افغانی گفت که هنوز کارهای زیادی باقی مانده و کاملا به این باور است که یک سیستم دقیق در زمینه جلوگیری از آن در دست نیست.
امروز مشاهده می شود که تروریسم فراتر از جنبش های بزرگ مالی بین المللی که تا همین اواخر میکانیزم های معمول را سپری می کردند، اکنون از پول های رمزنگاری شده استفاده می کنند.
آقای مکرون تاکید ورزید که منابع مالی زیادی با قاچاق مواد مخدر مرتبطند و به این دلیل انواع جرایم بین المللی و نوآوری های تکنولوژی در مبارزه با تروریسم به عنوان چالش باقی هستند. کای آیدن، نماینده ویژه پیشین ملل متحد برای افغانستان، میگوید که جامعه جهانی باید بیشتر از هر زمان با طالبان تعامل داشته باشند، زیرا به گفته وی عدم تعامل با آنان بیشتر از طالبان مردم افغانستان را متاثر خواهد ساخت. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
کای آیده در مصاحبه با صدای امریکا گفت باید با طالبان تعامل داشته باشیم تا بیشتر در مورد طالبان بدانیم و اینکه بالای چی کسی باید نفوذ داشته باشیم و تا زمانی که چنین نکنیم طالبان را نه بلکه مردم را مجازات میکنیم. نماینده پیشین ملل متحد برای افغانستان میگوید که رساندن کمک های بشر دوستانه به افغان ها نمیتواند تنها به کمک بنیادهای غیر انتفاعی به پیش برود. آقای آیده می افزاید که با وجودی که اداره های سازمان ملل متحد سهم خود را انجام می دهند، مردم نه تنها به غذا بلکه به دوا، آب پاک و سایر چیزها نیاز دارند و این کمک ها بدون مذاکره با کسانی که در رهبری قرار دارند امکان پذیر نیست. آقای آیده علاوه کرد که احتیاط در مذاکرات به این معناست که روز به روز ما بیشتر و بیشتر افغان ها را ناامید می سازیم. آنها کسانی هستند که در حالت مرگ قرار دارند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داد که با فرارسیدن فصل زمستان میلیون ها افغان با بحران گرسنگی مواجهند. این اداره گفته است که جنگ و ناامنی سبب بیجا شدن 3.5 میلیون افغان شده است، افرادی که برای زنده ماندن در فصل سرما آمادگی ندارند. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گفت که خانواده های بیجا شده با نبود سرپناه، لباس گرم و نفت برای گرم نگه داشتن خیش مواجه بوده و به مواد غذایی کافی، دوا و سایر مواد ضروری دسترسی ندارند. آقای بلوچ که تازه از افغانستان برگشته است، علاوه کرد که شاهد فقر و ناامیدی مردم بوده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. پلیس پاکستان امروز شنبه گفت که 13 مظنون و ده ها تن دیگر را به اتهام قتل یک مرد سریلانکایی در یک کارخانه تجهیزات ورزشی در شرق پاکستان بازداشت کرده است. صدها پاکستانی خشمگین روز جمعه پس از متهم شدن مدیر سریلانکایی کارخانه ورزشی در سیالکوت پاکستان به توهین مقدسات به کارخانه هجوم برده و آن سریلانکایی را به آتش کشیدند. کارکنان کارخانه آن مرد را به حد حرمت به پوسترهای متهم کردند که در آن نام پیامبر اسلام نوشته شده بود. پلیس پاکستان در گزارش‌های اولیه خود گفته بود که متهم اصلی را که به مرد سریلانکایی حمله کرده و باعث تحریک مردم شده است دستگیر کردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز به آتش کشیدن مرد سریلانکایی را محکوم کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تعهد کرده که اقدام نظامی بر اوکراین را برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بسیار بسیار دشوار خواهد ساخت. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
انحصارات آقای بایدن در آل بیان می شود که اداره های استخباراتی امریکا گزارش داده که مسکو در حال آمادگی برای یک حمله تهاجمی احتمالی نظامی بر اوکراین می باشد که ممکن در اوایل سال 2022 آغاز شود. یافته های جدید استخباراتی تخمین می کند که روسیه برنامه دارد تا حدود 175,000 سرباز را که نیمه از آن از قبل در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شدند به ساحه اعزام کند. این گفته ها را یک مقام حکومت بایدن با شرط افشا نکردن نامش به اسوشیتد پرس بیان داشته است. روسیه از بایدن خواسته تا تضمین کند که به اوکراین اجازه داده نخواهد شد تا شامل پیمان ناتو گردد.
یک گروه حامی دموکراسی در سودان اظهارات منشی عمومی سازمان ملل متحد را محکوم کرد که از شهروندان این کشور خواسته تا از یک معامله حمایت کنند که عبدالله همدوک صدر اعظم این کشور را برگرداند تا سودان بتواند یک انتقال صلح‌آمیز به سمت دموکراسی واقعی داشته باشد. انجمن متخصصین سودان که در خط مقدم خیزش‌ها علیه عمر البشیر رئیس جمهور مخلوع این کشور قرار دارند، اظهارات جمعه شب انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد را رد کرده آن را ناکامی اخلاقی و سیاسی عنوان کردند. همدوک که به تعقیب کودتای نظامی 25 اکتبر از وظیفه برکنار شده بود، ماه گذشته در بهبوبه فشارهای بین‌المللی در توافقی که خواستار تشکیل کابینه تکنوکرات مستقل تحت نظارت اردوی سودان است به وظیفه بازگردانده شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان دومین دوری یک سفر 5 روزه‌اش را به قبرس و یونان آغاز می‌کند. هدف از این سفر بهتر ساختن روابط ترمیم شده اخیر میان واتیکان و کلیساهای ارتدوکس یونان می‌باشد. قرار است آقای فرانسیس امروز شنبه به آتن پایتخت یونان برسد و درباره ظهور اتحاد میان جناح‌های شرق و غرب مسیحیت برای پاسخگویی به تغییرات اقلیم و سایر مشکلات بزرگ جهانی با رهبران کلیساهای ارتدوکس ملاقات کند. در حالی که برخی کشورهای اروپایی پالیسی های سرحدیشان را شدیدتر ساختند، این سفر رهبر کاتولیک های جهان همچنان روی مشکلات و مشقت های پناهجویان متمرکز خواهد بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز شنبه ظاهراً آخرین درخواست خود را از مردم آلمان قبل از ترک دفتر صدارت در هفته آینده ارائه کرده گفت که واکسین کووید 19 را بگیرند. دو روز قبل رهبران فدرال و ایالتی تصمیم گرفتند یک سلسله اقدامات را برای جلوگیری از شیوع موج تازه ویروس کرونا روی دست گیرند. اقدامات شامل مجزا ساختن افراد واکسین نشده در سراسر آلمان از مغازه‌های غیر اولیه، رستوران‌ها و ساحات ورزشی و فرهنگی میباشد. کم از کم 68.9% آلمانی‌ها هر دو دوز واکسن ضد کرونا را اخذ کردند، اما هدف حکومت آلمان تطبیق 75% است تا یک معافیت کتله‌ای در جامعه ایجاد شود. ارقام رسمی نشان می‌دهد که سطح عفونت ممکن در حالت ثابت باشد، اما در سطح بسیار بلنده قرار دارد. و طوفان موسمی در سواحل بنگال در جنوب هند که باران‌های شدید را به همراه داشت و بیش از 50,000 نفر را مجبور کرد منازلشان را ترک کنند، شب گذشته فروکش کرده است. کان بابو، یک کمیشنر مدیریت حوادث طبیعی هند، می‌گوید که تلفات جانی و خسارات بزرگی تاکنون گزارش نشده است. آقای بابو افزود که 54,000 نفر جمعه از ساحات آسیب پذیر به حدود 200 کمپ ایالتی نقل مکان شدند. مقامات به خاطر طوفان مکاتب را مسدود کرده، فعالیت‌های قطار آهن را متوقف ساخته و تا روز یکشنبه به ماهیگیران اجازه کار دادن نشده است. دانشمندان میگویند که به خاطر تغییرات اقلیم، اقیانوس هند در این اواخر شاهد شدت گرفتن و افزایش طوفان‌های قدرتمند است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت: وزارت مالیه حکومت طالبان از آغاز توزیع معاشات مامورین ادارات دولتی خبر داد، اما در این جمع کارمندان معارف و صحت شامل نیستند. در این حال آموزگاران افغان از وزارت مالیه می‌خواهند که به مجبوری آنان توجه کنند و معاشاتشان را بپردازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت مالیه حکومت طالبان پرداخت معاشات مامورین ادارات دولتی را روز شنبه آغاز کرد. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که معاشات دو ماهه کارمندان پرداخت خواهد شد. این در حال است که حدود 4 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می گذرد. اما چرا معاشات با تأخیر پرداخت می شود؟ آقای حقمل گفت:
ولی فکیل با وقت به ادارات نبود رسیده، به این خاطر معاشات تال خورد. در آخر هفته گذشته این فکیل معاشات تقریبا در تمام ادارات رسید. سر از امروز ما تطبیق معاشات شروع کردیم. هر آن اداره که استحقاقش طبقی فکیل نو جور کرده با ما آورده، امروز اجرای معاشاتشان شروع است.
به گفته حقمل، معاشات کارمندان بر اساس کارشیوه جدید معاشات حکومت سرپرست پرداخت می شود. در این کارشیوه بر علاوه معاش مقامات حکومت طالبان، معاش کارمندان بعثهای مختلف وزارتها مشخص شده است. در این کارشیوه معاش کارمندان زن در وزارت‌های داخله و دفاع کاهش یافته است. سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان با اشاره بر این که این تغییرات بدون در نظر داشت جنسیت صورت گرفته است گفت:
دو بست مشابه که در دو اداره مختلف بود، از یک اداره همو بست 15,000 میگرفت، دیگه اداره به خاطر تعلقات که همراه رئیس جمهور و اداره امور داشت از آن بست 1.5 لک افغانی میگرفت، 2 لک افغانی میگرفت، که یک بی‌انصافی و بی‌عدالتی بسیار بزرگ بود. ما سر سکیل معاشات که کار شروع کردیم بالاتر از بست 3، یعنی بست 3 و پایینتر بست 3 که از اونار کار نگرفتیم. طبق سابق است ما تغییرات در بست 2، بست 1 و فوق و ما فوق و در همون بستا آوردیم.
از سوی هم در این دور پرداخت معاشات کارمندان وزارت‌های معارف و صحت شامل نیستند. بر اساس برخی گزارش‌ها قرار است که آلمان و هلند معاش کارمندان این دو وزارت را بپردازد. سخنگوی وزارت مالیه نیز گفت که هنوز هم در این زمینه پیشرفتی صورت نگرفته است، ولی این وزارت موضوع را از طریق وزارت خارجه تعقیب می‌کند. این در حال است که حدود 2 هفته پیش بیش از 200,000 آموزگار افغان در نامه به جامعه جهانی و مراجع داخلی بر اعاده حقوقشان و جلوگیری از فاجعه انسانی تاکید کردند. همکنون نیز آموزگاران افغان از نهادهای مسئول داخلی و همکاران بین‌المللی خواستار همکاری مالی هستند. نرگس و فتانت دو آموزگار در شهر کابل:
تمام معلمین بسیار وضعیت اقتصادیشان به سطح پایین رسیده و در ضمن سرمای زمستان است، سوخت چوب اینا هیچ کس در خانه خود نداره. از حکومت امارات خواهش میکنیم هر چی زودتر معاشای معلمین را توزیع نماید.
4 ماه میشه که همه کارمندای دولتی معاش خودان دریافت نکردن. هرگاه اگر ما معاشات ما پرداخت نشه، شاید در این سرمای زمستان اطفال خودان و همچنان جانای شیرین خودان از دست بتیم، چون همه قدر مال خانه که داشتیم در مدت 4 ماه ما مالای خانه خودان به فروش رساندیم و همرار حیات کردیم.
همچنان 20,000 افغانی معاش در ماه، پرداخت همزمان معاش چند ماهه، توزیع ماهانه کمک ها به استادان مکاتب از خواستهای عمده آموزگاران افغان است. از سوی دیگر شماری از کارمندان ادارات به ویژه آموزگاران از کارشیوه جدید معاشات حکومت طالبان انتقاد دارند. آنها با اشاره به افزایش نرخ مواد اولیه خوراکی و سوختی میگویند که معاشات و امتیازاتشان کاهش یافته است و نمیتوانند مایحتاج زندگی خود را با تنخواه ناچیز رفع کنند. علی احمد فکور یکی از کارمندان ادارات دولتی:
آنچه که در جدول طرح معاشات دیده میشه از امتیاز تحصیلی لیسانس 1000 افغانی کم شده، با اینکه با بلند رفتن نرخ مواد اولیه باید معاشات بلند میرفت، حال میبینیم که معاشات کم شده. این خلاف اصول اداری و همچنان خلاف قوانین اداری است.
در کارشیوه جدید معاشات حکومت طالبان، بلندترین معاش را رئیس الوزرای طالبان میگیرد که نزدیک به 200,000 افغانی است، اما کمترین معاش از آن مامور اجیر بالمقت است که 4,500 افغانی میشود. حکومت طالبان به معاونین رئیس الوزراء 183,000 افغانی، به رئیس دادگاه عالی 167,000، به وزیران، رئیس عمومی استخبارات و لوی سارنوال 137,000 افغانی معاش تعیین کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. بیش از 13,000 پناهجو در کشور اندونزیا بین 7 تا 10 سال است که بدون جواز کارگیر مانده اند. بیش از نیمه از این جمعیت را افغان ها تشکیل می دهند. بر اساس آمار از سال 2010 تا کنون بیش از 15 پناهجو در اندونزیا بر رسم اعتراض خودسوزی کرده و آخرین مورد روز سه‌شنبه هفته جاری بود. همکار ما سحر عظیمی در رابطه با وضعیت این پناهجویان مطلب تهیه کرده است که با هم می شنویم.
رنج بی امان و انتظار بی پایان مهاجران افغان در اندونزیا. چند دهه هست که افغان‌ها به دلیل مشکلات زیاد زندگی قصد مهاجرت غیرقانونی به استرالیا و کشورهای اروپایی را می‌کنند. در این میان کشور اندونزیا در بین پناهجویان به دروازه خوشبختی معروف بود. حالا پناهجویان آن را به برزخ هزاران پناهجوی بی‌پناه از جمله افغان‌ها تشبیه می‌کنند.
صدها روز می زیر افتاد و سوزان زیر باران صدا میزنیم، داد فریاد نیم، اما هیچ کس نمیشنه. چرا؟ چون صدا ازمون بلوک شده و هیچ کس متوجه نمیشن. به این بعدی ها کس امریکا چی کانادا اعلام کرد که ما 80,000 مهاجر افغان قبول نیم. شما از کجا قبولین؟ آیا بدتر از این شرایط در کدام مهاجر زیاد سراسر دنیا داره؟ آیا کدام کس اون رو دیست به خودکشی زده؟ مو همه این مقصد مشکلات روحی روانی داریم.
تعدادی از پناهندگان در داخل و بیرون از کمپ ها به علت بی سرنوشت بودن کارشان سلامتی روانشان را از دست دادند. در تازه ترین مورد یک مهاجر افغان در شهر میدان سومترای اندونزیا در اعتراض به 7 سال انتظار دست به خودسوزی زد. او احمد شاه 22 ساله است و در وضعیت صحی وخیم به سر می برد.
تصور کنید لحظه ای که این جوان خود را به آتش کشیده در ذهنش چی میگذشته و تا چه حد از زندگی به تنگ آمده بود. ما از جامعه جهانی میخواهیم صدای ما را بشنود. ما خواهان زندگی عادی هستیم و مانند تمام شما لیاقت زندگی انسانی را داریم.
هزاران پناهجو که بیش از نیمی از آنها افغانند و برای انتقال به کشورهای دیگر انتظار میکشند در اندونزیا گیر مانده و جاکارتا به آنها حق کار نمیدهد. پناهجویان میگن که از حق کار کردن، آموزش، دسترسی به خدمات صحی و حق تحصیل در اندونزیا محرومند. میترا سالیما سورینیو، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان گفت که این سازمان این رویداد را از نزدیک بررسی میکند. او به فرانس پرس گفت که بسیار نگران این حادثه‌اند و به هماهنگی با طرف‌های مرتبط برای غلبه بر این وضعیت ادامه خواهند داد. در میان این پناهجویان کودکان افغان نیز حضور دارند که از رفتن به مکتب نیز محرومند.
آیا شما مرا مانند یک انسان قبول دارید؟ اگر دارید چرا مانند اطفال شما من مکتب نمی روم؟ اما من از رفتن به مکتب محرومم. چقدر باید منتظر اجرای عدالت باشم؟
اندونزیا کنونسیون بین المللی را در مورد پناهندگان امضا نکرده است. از این رو برای کسانی که بدون اسناد داخل خاک اندونزیا میشوند پناهندگی نمیدهد. این پناهندگان در اندونزیا گیر ماندند و منتظرند که آیا کشور سوم برایشان پناهندگی خواهد داد یا خیر. حکومت اندونزیا هم میگوید این کشور عضویت کنونسیون جهانی پناهجویان را ندارد، ولی اثر انسان دوستی اجازه ورود افغان‌ها را داده است. با اینکه در طول سالها بارها این مهاجرین اعتراض کرده و خیمه تحصن بپا کردند، اما به نظر می رسد جامعه جهانی و سازمانهای مهاجرت گوش شنوایی برای حل موزل این افراد نداشتند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که از فرمان ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در مورد رعایت حقوق دختران که با کی ازدواج کنند استقبال میکند. آقای وست امروز در توییترش همچنان نوشت که با کار بیشتر نیاز است تا اطمینان حاصل شود که حقوق زنان در تمامی عرصه‌های جامعه افغانی و شمول مکتب محل کار، سیاست و رسانه ها رعایت می شود. سمیه رامش، فعال حقوق زن مستقر در هلند، طی مصاحبه با همکار ما رویا زمانی می گوید که استقبال تامس وست از این فرمان شرم‌آور است، زیرا در این فرمان هیچ حقوق به زن داده نشده است. توجه نمایید به این مصاحبه که با سخنان خانم رامش آغاز می شود.
در مورد فرمانی که جدیداً توسط رهبر طالبان منتشر شده، باید بگویم که بحث می است که در قدم اول من فکر می کنم که موجودیت رهبری به نام بیت الله که خودش هیچ وجود خارجی نداره و کسی او را سالها میشه که حتی ندیده، خودش اول جای شک و شبهه داره و من فکر می کنم بیشتر این فرمان ها توسط این شبکه های استخباراتی کشورهای زیدخل خب نشر میشه و در قدم بعدی اگر ما در مورد خود از این فرمان 6 ماده ای صحبت کنیم، جای سوال بسیار زیاد است. اولی که وقتی فرمان رو میخوانیم فکر نمی کنیم که این فرمان و این 6 ماده ای که در نظر گرفته شده برای زندگی زنان امروز نوشته شده باشه. فکر میکنی 1400 سال قبل، زمانی که زنان اجنو حقوق نداشتن، بر از اون زمان نوشته شده، یعنی با دنیای امروز، با دنیای مدرن امروز که زن و مرد با هم برابر هستند، در دنیایی که حقوق بشر و حقوق زنان و آزادی و برابری و عدالت وجود داره، فرمان هیچ نوع سنخیت نداره و باید بگویم که تنها این فرمان زن در واقع قالب سنتی و کلیشه‌ای دیده این که زن یک مادر است، زن یک خواهر است و زن را در قالب خانه خلاصه کرده. به این خاطر همه شمول نیست، یعنی برای زندگی امروز زنان هیچ قابل تطبیق نمی باشه. امروز که زنان در افغانستان در خانه نشسته هستند، در مورد تحصیلشان، در مورد کارشان، در مورد وضعیت سیاسیشان، آزادی‌های سیاسیشان، همه اینا هیچ نوع چیزی در این فرمان نیامده، تنها در مورد حق ازدواج زنان هست و قسمی که خود شما گفتین حتی تطبیق خود این فرمان چطور میخواهید در جامعه که هنوز هیچ نوع وزارت، هیچ نوع سیستمی برای تطبیق از وجود نداره، اینا چطور حتی میتونن که همین فرمان تطبیق کنند؟
و در این زمان خانم رامش، تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان از فرمان ملا هبت الله خانزاده استقبال کرده، اونا گفته که در مورد ای که رعایت ای حق دخترها داده شده که با ای ازدواج کنه یک کاری نیکی است و ای در حالی استقبال صورت میگیره که فشارها همچنان بالای زنان در افغانستان باقی است. به نظرتان چگونه نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان از فرمان رهبر طالبان استقبال کرده؟
من فکر میکنم خب امی قسمی که دنیا در برابر سقوط افغانستان و سپردن افغانستان به دست یک گروه تروریستی تا امروز سکوت کرده و هیچ نوع ما واکنشی رو نمیبینیم برای نجات مردم افغانستان، این پیام عکس العملی هم که اونها در قبالی پیام دارن به نظر من شرم‌آور است، به خاطر ای که شما فکر کنید در دنیای مدرن امروز چنین فرمان برای زنان افغانستان صادر میشه، فرمانی که در او تمام آزادی های یک فرد به عنوان انسان از او گرفته شده، آزادی ای که حق کار داشته باشه، حق تحصیل داشته باشه، حق زندگی آزاد و برابر به مثابه یک انسان داشته باشه از او گرفته شده. تنها در این قسمت که زن میتونه که با رضایت از اون نکاح بشه و یا ای که در مورد حق میراث از اون چیزهایی گفته شده که میگم اصلا با دنیای امروز برابری کرده نمیتونه و این هم امو خیانت و جفایی است که جامعه غرب، جامعه اروپا در قبال افغانستان و در قبال زنان بار بار هست که تکرار میکنند.
آیا این مسئله میتونه نشان دهنده آغاز توافق و کنار آمدن ایالات متحده با طالبان باشه، در حالی که ایالات متحده هنوز هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن؟ خب این استقبال تام وست میتونه که یک آغاز توافق و کنار آمدن امریکا با طالبان باشه؟
من فکر میکنم این آغاز نیست، بلکه ادامه تفاهم و توافق با طالبان میتونه باشه. این تفاهم و صحبتی که شما دارین مربوط به امروز نمیشه، از روزی که مذاکرات نماینده ایالات متحده طالبان ایالات متحده امریکا با طالبان آغاز شد، از همون زمان خیانت و جفا و رسمیت بخشیدن به یک گروه تروریستی آغاز شد و من فکر میکنم امروز هم ادامه امی بازی بسیار کثیف سیاسی است که ما شاهد از او میباشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و آخرین گزارش این ساعت، به تاریخ 9 و 10 ماه دسامبر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میزبان یک اجلاس مجازی برای دموکراسی خواهد بود که رهبران جهان، جامعه مدنی و بخش خصوصی را برای مقابله با اقتدارگرایی، مبارزه با فساد و ترویج احترام به حقوق بشر گرد هم می آورد. پتسی ویداکاسوارا گزارش در این رابطه دارد که همکار ما عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
تصرف میانمار از سوی نظامیان، حمله به سیستم انتخاباتی برازیل توسط رئیس جمهور کشور، قتل رئیس جمهور هایتی و چندین کودتا در قاره افریقا، اینها تنها بخشی از موارد زوالهای دموکراسی است که جهان در سال 2021 آن را شاهد بوده است و این همه زمینه گردهمایی مجازی آینده را به نام اجلاس سران برای دموکراسی با میزبانی رئیس جمهور جو بایدن در 9 و 10 دسامبر فراهم ساخته است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید این را یک فرصت برای رسیدگی به دموکراسی می داند.
این فرصت برای رهبران جهان است تا در مورد آزمون‌ها و فرصت‌هایی که پیش روی حکومت‌های دموکراتیک قرار دارد و اینکه چگونه دموکراسی‌ها می‌توانند بر اساس پایه‌های اجلاس تقویت دموکراسی، دفاع در برابر خودکامگی، مبارزه با فساد و ترویج احترام به حقوق بشر برای اتباع کشورهای خود و بحث و مذاکره بپردازند.
اجلاس بخشی از تعهد کمپاین‌های انتخاباتی بایدن برای تقویت دموکراسی در سراسر جهان است و 110 کشور در آن شرکت خواهد کرد. کریستوفر واکر، محقق در نهاد حمایت ملی برای دموکراسی، میگوید
بسیج و آگاهی دهی و تمرکز اذهان عمومی بر این موضوعات مهم دموکراسی از قبل گام بسیار مفیدی از سوی اداره بایدن بوده است.
شی جی پینگ و ولادیمیر پوتین دعوت نشدند، در حالی که این اجلاس به طور علنی شورانیدن جهان علیه روسیه یا چین نیست، اما این فرصت برای بایدن است تا حمایت خود را علیه آنچه که به نظر او افزایش نفوذ اقتدارگرایانه آنهاست بسیج کند. استیسی گودارد، محقق در کالج ویلزلی، میگوید
دور هم آوردن دموکراسی ها از بسیار جهات یک استراتژی است که برای کشیدن خط فاصل میان ایالات متحده و متحدانش و روسیه و چین طراحی شده است و واقعا سعی میکند از این کشورها بخواهد کمی انتخاب کنند. جای تعجب نیست که آنها را ناراحت میکند. کشورهای مانند کوریای جنوبی، کشورهای مانند آلمان، آنها واقعا برای شکوفایی اقتصادی خود به چین وابسته هستند.
لیو چونگ، معاون وزیر خارجه چین، گفت که این اجلاس به همبستگی جهانی لطمه خواهد زد.
اجلاس کشورها را به سطوح مختلف سلسله مراتب تقسیم می کند. آنها را دموکراتیک یا غیر دموکراتیک می داند و به سیستم های دموکراتیک سایر کشورها انتقاد می کند.
در طول این اجلاس رهبران تشویق خواهند شد تا تعهدات مختلفی را برای تقویت دموکراسی اعلام کنند، اما مشخص نیست که آیا این تعهدات تبدیل به عمل خواهد شد یا خیر. با آن هم اشاره به ارزش‌های دموکراتیک آمریکایان قابل توجه است. اداره بایدن میگوید که به طور دقیق این نشان دهنده توانایی به رسمیت شناختن نقص‌ها و مقابله شفاف با آنها و قوت منحصر به فرد دموکراسی هاست که قرار است اجلاس سران آن را در معرض نمایش قرار دهد.
شنوندگان ارجمند، برنامه خبری دری در همینجا خاتمه می‌یابد. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوش داشته باشید.